سلام شنوندگان گرامی نشریه مانا، مخاطبین عزیز، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و آماده باشید تا با یک شغل دیگه آشنا بشید. ما سعی کردیم در این ستون هر ماه یک شغل جدید رو خدمت شما معرفی بکنیم و این ماه هم از این قاعده مستثنا نیست. یک شغل مهم و شاید بتونم بگم متداول ما نابینایان قرار هست که مورد بررسی قرار گرفته بشه. چند و چونش رو با همدیگه راجبش صحبت بکنیم و یه مقداری بیشتر دربارش بدونیم. خیلی وقتا وقتی اولین شغل نابینایان مطرح میشه، همه به اپراتوری فکر میکنن و میشه گفت این شغل یکی از اون مشاغلیه که نابیناهای زیادی بهش پرداختند و میپردازن. امروز یکی از اپراتورهای خوشنام کشورمون در کنار من هست، قراره که با هم درباره شغلش و مسائلی که پیرامون اون وجود داره گفتگو بکنیم. محمد درویشی عزیز کنار من هست. محمد، به تو سلام میکنم، امیدوارم که خوب و خوش باشی. اگر صحبت آغازینی با شنوندگان ما داری گوش میکنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت مخاطبین محترم مجله وزین مانا. امیدوارم که هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید و بلا از شما به دور باشه. من در خدمت شما هستم. شما توضیحات لازمه رو دادید. با توجه به پرسش هایی که از بنده دارید، من با کمال میل آنچه که اطلاعاتم اقتضا بکنه سعی میکنم که پاسخگوی سوالات شما باشم.
خیلی متشکرم. ما همیشه اول از میهمانان برنامه خواستیم و میخواییم که یه بیوگرافی مختصری از خودشون ارائه بکنن، خودشون رو برای مخاطبینی که ما داریم معرفی بکنن و بعد میپردازیم به سوالهای بعدی.
عرض به حضور شما که خب محمد درویشی هستم، لیسانس الهیات دارم با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران و الانم تقریبا 13 ساله که توی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران مشغول انجام کار اپراتوری هستم.
محمد، یه مقداری راجع به ورودت به کار صحبت کن. چی شد که وارد این کار شدی؟
عرضم به حضور شما که نوه ورود من به این کار تقریبا یه جوره میشه گفت یهویی اتفاق افتاد. یعنی من خب دنبال کار بودم نزدیک به شاید یک سال خورده و بعد مواجه شدم با دانشگاه علوم پزشکی تهران و اونجا رفتم اقدام کردم و بعد از تقریبا 2 ماه جواب مثبت دادند و ما رفتیم مشغول شدیم، اول در قسمت غذا و داروی دانشگاه تهران که تقاطع قرص و طالقانیه و بعد هم در واقع تو سازمان مرکزی که الان در خدمت شما هستم. و خب البته من مد نظرم بود که متناسب و مناسب با رشته تحصیلیم در واقع بتونم کار رو انجام بدم، ولی خب حالا بنا به دلایل مختلفی که هست حتی حداقل تا الان این قضیه انجام نشده و خب هنوزم که هنوز دارم در واقع تلاش خودم رو میکنم که اگر امکانش باشه بتونم در واقع کاری متناسب با رشتم انجام بدم یا حداقل در حوزه‌های دیگه‌ای که خداوند کمک کرده و در موردش دارم مطالعه میکنم.
بسیار عالی، ممنونم. محمد، برامون از چند و چون کار بگو. یعنی یه اپراتور وقتی وارد این کار میشه دقیقاً چی کار میکنه؟
بله، عرض به حضور شما که ببینید کلن بحث اپراتوری الان یه مقداری اون اهمیتی رو که باید شاید تا حدودی از دست داده متاسفانه. یعنی کسانی که در واقع حالا میشه اسمشو گذاشت کارفرما یا متصدیان امر یا هر چیز دیگه اون نگاه ویژه رو متاسفانه بهش ندارن، برای اینکه به قولی با ورود این سیستم های مکانیزه تقریبا حالا به زعم خودشون کار داره انجام میشه، ولی واقعا اپراتوری بالاخره من چون چند سالی هست تجربه میکنم یکی از مشاغلیه که ریزکاری های خاص خودشو داره، حساسیت های خاص خودشو داره و واقعا اگر یعنی ما نیک نگاه بکنیم، حداقل تا 15 سال قبل هر جایی که بحث اپراتور اینا می اومد، اصلا به عنوان نبض اون حالا مؤسسه یا شرکت یا نهاد یا هر چی حساب می شد. یعنی یه حساب ویژه‌ای روش داشتن و توجه ویژه‌ای داشتن و سعی می کردن که اپراتور رو تأمین بکنن از هر نظر که به قولی بی دغدغه کار خودش رو انجام بده. بنابراین میگم یکی از چیزهایی هستش که بسیار بسیار تکنیکال خاص خودش رو داره و واقعا یک اپراتور باید حواس خودش رو خیلی جمع بکنه و خب یکی از در واقع ضروریات اولیش اینه که حتما قبلش آموزش دیده باشه، که اگر دوستان خاطرشون باشه فرهنگسار بهمن و جای دیگه این کار رو انجام میدادن و اصلا قبلا اینطوری بود که هر جا شما مراجعه میکردی مدرکی دال بر این که شما این دوره رو گذروندی از شما میخواستن. الان دیگه خیلی اونطوری نیست و میگم همین نگاه گذرایی که بهش میشه و فقط اپراتوری رو به یک پاسخگویی و وصل کردن و اینها احساس میکنم که مثلا محدود کردم و فکر میکنم که فقط همینه، در صورتی که مایی که تو این کار هستیم بهتر از هر کسی میدونیم که واقعا اگر یک لحظه یک پاسخ اشتباه، یک راهنمای اشتباه باشه، اصلا ممکنه خیلی از در واقع اون کاری که توی اون اداره داره انجام میشه دوچار به هم ریختگی بشه.
ممنونم ازت. این ریزکاری‌ها رو برامون باز کن، به خاطر اینکه همونطور که اول برنامه گفتم خیلی از کسانی که به هر حال دنبال کار میگردن به این کار نظر دارن و من دوست دارم که بدونن در چه فضا و در چه زمینه هایی میتونن کار بکنن. اینا رو بیشتر باز کن برامون لطفا.
بستگی داره که فردی که در واقع میخواد وارد این کار بشه کجا مشغول باشه. یعنی به نظر من هر جایی که میخواد مشغول بشه باید سعی بکنه که اطلاعاتش رو راجع به اون در واقع حالا شغل یا هر چی که میشه اسمش رو گذاشت ببره بالا. مثلا فرض کنید یکی تو هتل میخواد کار بکنه، یکی تو بیمارستان میخواد کار بکنه، یکی تو همین علوم پزشکی که مهندسی میخواد کار بکنه. این باید اون اطلاعات اولیه رو داشته باشه، اصطلاحاتی که مرسوم هستش توی اون حوزه باید اون اصطلاحات رو حداقل با اون مفاهیم اولیه‌اش آشنا باشه، بدونه که مخاطبی که تماس میگیره واقعا چی ازش میخواد و تا حدودی اصلا به نظر من خیلی جاها نیازمند این هستش که حداقل یک یا دو زبان رو بلد باشه. مثلا ما توی همین علوم پزشکی که هستیم خب به هر حال همش با مخاطبین داخلی در ارتباط نیستیم، ممکنه مثلا طرف از هر جایی به واسطه اینکه خب ما بخش بین‌المللی هم داریم تماس بگیره، بالاخره دست و پا شکسته باید بتونی راهنماییش کنی یا بدونی یا متوجه بشی که طرف دقیقاً کارش چیه و راهنماییش بکنی که اگر حداقل تو حوزه شما کارش انجام نمیشه باید با کجا تماس بگیره تا کارش انجام بده. کلا میخوام بگم که در واقع یک شغلی هستش که باید آدم در بسته به اینکه کجا میخواد وارد بشه، اگر از قبل اطلاع داره که خب بهتر، در غیر این صورت باید در واقع در حداقل زمان ممکن سعی بکنه که مطالعاتش رو ببره بالا تو اون حوزه اگر میخواد که موفق باشه و اگر میخواد که واقعا خدمت بکنه به اون حالا جایی که داره در واقع کار انجام میده و اینطوری مطمئنن خودش میتونه که هم وجدان کاریش رو راضی بکنه همین که به هر حال خدماتش مستمر ثمرتر باشه.
متشکرم. محمد یه اشاره کردی به تجربه 13 ساله‌ای که در این کار پیدا کردی. از لحاظ فنی اگر بخوایم مقایسه بکنیم اتفاقاتی که توی این 13 سال افتاده، سیستم هایی که تغییر کرده، توی اشاره به مکانیزه شدن سیستم ها کردی، تغییر سیستم باعث راحت تر شدن کار برای ما نابیناها شده یا دردسرهای بیشتری رو فراهم کرده؟
عرض حضور شما که خب همونطور که شما میدونید انواع اقسام دستگاه هستن، حالا از قدیم مثلا این سری دستگاهی بودن که در واقع شما باید خیلی با روش‌های عجیب غریبی هم شماره گیری میکردی، هم به قول معروف کار ارتباط رو انجام میدادی بین بخش مختلف اون دستگاه، که حالا دستگاهی مثلا زیمنس بودن یا یه دستگاهی بود، حالا اسمش دقیق هم نیست چی، تی تی همچی دستگاهی بود که خیلی دستگاه عجیب بود، چون یعنی حتی نیاز بود که گاهی اوقات رو کلیدهای ضرباتی رو وارد بکنی برای اینکه در واقع بتونی این کار انجام بدی. بعد دستگاهی مثل حالا پاناسونیک و کارین و اینا اومدن که خب کار رو راحت تر کردن. الان هم دستگاه ها معمولا یه سیستم عاملی دارن، حالا بعضی ها تحت داس کار میکنن و بعضی هم تحت ویندوز، و خب بسته به اون برنامه‌ای که خود مسئول فنی بهشون میده امکانات و قابلیت ها و آپشن های متفاوتی در واقع روی اینها فعال میشه. الان به نظر من خیلی راحت تر شده، حالا این مکانیزه شدن هم تا حدودی میشه گفت که کار رو برای بچه ها راحت تر کرده، به خاطر اینکه خب اونجا یه سری داخلی ها تعریف میشه و طرف با زدن یک کلید به بخش مربوطه در واقع وصل میشه، بنابراین الان خیلی راحت تر شده. ولی خب میگم جایی که به اصطلاح تحت ویندوزن و اجازه به بچه ها داده میشه که مثلا فرض کنید یکی از صفحه خوان ها رو نصب بکنن و حتی اطلاعاتی رو اونجا بارگذاری بکنن که فرض فهمید مثلا شماره فلان شخص رو که میخوان سریع تایپ بکنن و براشون بیاره، این کار رو بسیار بسیار راحت تر کرده تا اینکه مثلا مثل قبل که حالا معروف هم شده بود میگفتن نابینا حافظه خیلی زیادی دارن، حافظه خیلی بالایی دارن و در واقع تصور بر این بود که حالا یه تصوراتی که مثلا کسی که نابیناست حافظه خیلی بالایی داره، در صورتی که خب ما رو هر کدوم از در واقع امکاناتی که داریم اگر کار بکنیم قاعدتا اون تقویت میشه، حالا این تصوری بود که بود دیگه، ولی خب الان یه مقداری بچه‌ها کمتر از حافظه‌شون استفاده میکنن، چون که یا به هر حال بچه‌ها سعی میکنن با وسایل نوشتاری که دارن حالا مثل پرکینز و چیزهای دیگه شماره رو بنویسن، یا اینکه اون اطلاعات اونجا هست و میتونن دوا تایپ بکنن و خیلی سریع کارشون رو راه بندازن، دیگه خیلی نیازی به حافظه نیستش به اون صورت. اینه که به هر حال هر چقدر تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه قاعدتا این ماشینی شدن تا حدودی حداقل اون بحث فیزیکی کار رو راحت تر میکنه نسبت به دردسر که در گذشته بود و اینها. بعدم اینکه خیلی از اداره ها الان دیگه در واقع هر شخصی که مثلا فرض کنید تو هر حوزه مشغول خودش یه خط مخصوص به خودش رو داره، یعنی آزاد کردن و میتونه مثلا با وارد کردن یه کد مثلا حالا تو بستگی داره دستگاه دیگه مثلا 9-0 حالا هر چی شماره خودش رو بگیره، دیگه خیلی نیاز نیست که مثلا مثل گذشته بچه‌ها فرض کنید که تماس بگیره بگه آقا شماره فلان جا رو برام بگیر بعد بهم وصل کن، نمیدونم این ممکنه اون مشغول باشه که شما خط آزاد نداشته باشی و خیلی مسائل دیگه. دیگه اینا خیلی کمتر شده، هست هنوز ولی دیگه به ندرت جایی پیدا میشه که همچین سیستمی داشته باشه. الان اکثرا سعی کردن که از سیستم های پیشرفته تر استفاده بکنن، مثلا دیجیترون و دستگاه دیگه که هست.
یه بحث دیگه که میشه در این باره کرد بحث دسترس پذیریه. ببین وقتی که ماشین ها تقویت میشن معمولا اولین مسئله که ما نابیناها باهاش برخورد میکنیم اینه که حالا اون دستگاهی که داره به ما ارائه میشه دسترس پذیری درستی داره برای ما نابیناها یا نه. چقدر ما توی این زمینه مسئله و مشکل داریم توی کار اپراتوری؟
ببینید همه چیز برمیگرده به اون جایی که در واقع اون فرد داره فعالیت میکنه. عرض کردم که اونا چقدر بخوان واقعا هزینه بکنن برای این بخش از کارشون، بنابراین میگم جایی هستش که بچه ها خیلی راحت میتونن در واقع حتی بحث مثلا اون مانیتورینگ خودشون رو خوب انجام بدن، ولی بعضی ها حتی همین اداره که ما الان هستیم متاسفانه، یعنی اگر یه بینا مثلا کنارت نباشه ممکنه که بعض وقتا یه اتفاقاتی بیفته. مثلا یکی از چیزایی که هست فرض کنید قبلا بچه‌ها رو دستگاه قدیمی از نوریاب استفاده میکردن، حتی مثلا یادتون باشه که آقا این کدوم خط داره زنگ میخوره، کدوم خط الان آزاده، این در واقع یک چراغای روشن میشد و بچه ها متوجه میشدن. الان درسته حالا مثلا سیستم خود ما به همین صورت تقریبا جدید هستش، ولی متاسفانه میگم بر اثر عدم همکاری که دارن اونقدر اجازه نمیدن که از کل قابلیت دستگاه شما بخوای استفاده بکنی. ضمن اینکه قبلا در واقع اون بخش سنترال دقیقا نزدیک فرد بود و عرضم بزرگ شما البته با اذعان به اینکه خطراتی هم داشت و هنوزم من به بچه ها میگم که اگر واقعا اون دستگاهی که در واقع خطوط بر اون بار شده و اون بحث پی آر آی و اینها داره روش انجام میشه، اگه اونجا هستش باید مواظب باشید و عرضم بزرگ شما که اون اصول ایمنی رو رعایت بکنید که در معرض خطراتی که هست قرار نگیرید. ولی برام میخوام میگم که بچه‌ها حتی دسترسی داشتن، میتونستن مثلا اون دستگاه رو خودشون واردش بشن. حتی بچه های ما داریم که هنوز راحت میتونن کل اون دستگاه رو به قول معروف میگن به هم بریزن و دوباره سرهم بکنن. ولی الان دیگه مثلا تو اداره ما الان یه سنترالی که خب با تجربه که حجم خطوط خیلی زیاده تو اون بخش سرور هستش و خب یه مسئول فنی خاصی داره و ما دیگه کار به اون نداریم، حتی تقریبا میشه گفت یکی دو طبقه با ما فاصله داره. و حالا این میگم مثلا فرض کن یه خطی ممکنه گوشیشو بد گذاشته باشه، اینو مثلا من متوجه نمیشم چون که خب گویا نیستش که مثلا من برم به اون بخش در واقع به اون منوی مربوطه و اینو به من بگه. بنابراین اگه بینا نباشه آدم متوجه میشه و این باعث میشه که در واقع اون کارت هایی که اونجا در واقع تعبیه شده اگر گوشی بد گذاشته شده باشه اونها بسوزن و خب بعد دردسر خاص خودشو داره. اینه که میگم یه سری خیلی چیزا در واقع، حالا یه سری نه، خیلی چیزا بسته به اون جایی هستش که شما داری کار میکنی که چقدر بخواد واقعا با شما همکاری بکنه و برای اینکه کار خودش حتی بهتر انجام بشه بخواد که اون آوانس ها و در واقع آیتم های لازم رو به شما بده.
محمد، اگر قرار باشه یک نفر وارد این کار بشه و بخواد این کار رو شروع بکنه، آیا پیش زمینه ای تو به آموزشی اشاره کردی که یک دوره‌ای بوده و برگزار می شده، الان با توجه به اتفاقایی که می افته آیا پیش زمینه یا آموزش مقدماتی لازم هست و اگر لازم هست الان اونها چجوری داره ارائه می شه؟
حقیقتش دکتر من الان خیلی دیگه در جریان نیستم چون دیگه به قولی کسی هم نپرسیده تا حالا از من، خیلی خودم حقیقت در جریان نیستم که الان آیا در جایی مثل قبلا، خب حتی خود عصای سپید یا فرهنگسرای بهمن یا خزانه حتی تو تهران من عرض میکنم و در واقع این کار رو انجام میدادن، توی شهرستان من دقیقا نمیدونم به چه صورته و اینکه آیا تو فرهنگسرای بهمن همچنان این اتفاق نمیدونم، ولی حتما باید پیش زمینه داشته باشن قبل از اینکه در واقع بخوان، موقعی که موفق میشن بالاخره به هر دلیلی اوکی رو بگیرن از یک جایی که در واقع بخوام وارد بشن، حتما اولین سوالی که ازشون میپرسن این باشه که شما دستگاهتون چی هست و حالا تا زمانی که داره مقدمات ورود در واقع اون فرد به کار انجام میشه باید حتما بره و سریع جای رو پیدا بکنه، اون آشنای اولیه رو داشته باشه. میگم الان دیگه خیلی مدرک نمیخوام، ولی اگر آشنا باشه اینجوری به نفع خودش هم هست و خب با اعتماد بیشتری بهش نگاه میشه تا اینکه بخواد بره و حالا تازه بخواد از صفر همه چیزو شروع بکنه. هرچی اطلاعات بالاتر باشه اون کسی که قبل از ایشون وارد کار شده خب قاعدتا همکاری لازم رو با ایشون خواهد داشت و میتونه که در واقع اون در واقع مراحل نهایی رو دیگه در حین کار یاد بگیره. ولی حداقل یه آشنای اولیه من توصیه‌م اینه که حالا اگر جایی بود که آموزش میدادن همون دستگاه رو که چه بهتر، در غیر این صورت به هر حال اون قلقهای اولیه این که شما چطور در واقع بتونی با مخاطب خودت حداقل اون اصول اولیه در واقع کانکشن رو داشته باشی، اینها رو حداقل میتونه یاد بگیره یا حتی جزواتی هم هست با سرچ ساده میتونه اینا رو پیدا بکنه و اونا رو مطالعه بکنه. خلاصه صفر صفر نباید بره، یه پیش زمینه باید داشته باشه، اینجوری خیلی به نفع خودش هم تموم خواهد شد و قاعدتا کارفرما اعتماد بیشتری به اون فردی که میخواد وارد بشه خواهد داشت. چون به هر حال بعضی جام هستن حقیقتا این یک دغدغه است دیگه، یعنی منتظر یک بهانه هستن که بدونن این فرد فقط اومده که فرض فرمای حقوق سر ماه رو بگیره و بره و خیلی کار براش اهمیت نداره و همین بعدن به اون دغدغه های نابینا اضافه خواهد کرد و یه جوره قوز بالا قوز میشه دیگه.
محمد، یه اپراتور با چند نوع مخاطب سر و کار داره. وقتی فرض کنید ما در یه سازمانی داریم کار میکنیم، طبعا مخاطبین ما یا درون اون سازمان هستن یا کسانی هستن که از بیرون تماس میگیرن. اینا با هم فرق داره نحوه مواجهشون یا نه؟
در مورد برخورد با مخاطب، ببینید بستگی داره که در اون سازمان اگه بخوایم نگاه بکنیم، اینه که اونهایی که درون اون سازمان دارن در واقع کار میکنن، انتظارشون بیشتر از اپراتور اینه که بتونه با بخش‌های بیرونی مرتبط با اون سازمان یا به هر حال حالا مستقیم غیر مستقیم این ارتباط رو بتونه برقرار بکنه، یعنی که راهنمایی درستی داشته باشه، شماره درستی به اون فرد بده. ولی خب در مورد مخاطبینی که از بیرون تماس میگیرن خیلی باید مواظب باشه طرف، چون افراد مختلف با در واقع دغدغه‌های مختلف تماس میگیرن، یعنی اون مباحث روانی هم خیلی مهمه. ممکنه یکی مثلا تماس بگیره یهو با یه لحن خیلی ناخوشایندی با انسان صحبت بکنه، باید خیلی بچه‌ها سه صدرشون بالا باشه، یا فرض بفرمایید یکی تماس میگیره و ممکنه که مثلا بگه که من فلان کس هستم و مثلا یه جورایی خیلی راحت بگم ادعای کله گندگی بکنه مثلا. خب اینه که اونجا هم دیگه بچه ها نباید خیلی خودشون رو ببازن و بگن مثلا عرض میکنم بله بفرمایید قربان در خدمت این فلان، نه. ببینید اینجوری این بعدن عادت میشه و یه جورایی بین مخاطبین فرق گذاشته میشه. من فکر میکنم یه رویه ثابتی رو که در واقع حاکی از یک لحن خوب، فن بیان خوب، اخلاق خوب و عرضم بود شما که فرق نگذاشتن بین مثلا فلان فرد با یک فرد دیگه، این فهم کنم میتونه یک حد وسط و حد نرمالی از این قضیه باشه. و به هر حال مخاطبی که تماس میگیره انتظار داره مثلا اگه جای جواب نمیده باید شما بتونی با در واقع روش های خاصی راهنماییش بکنی که خب اگر جواب نمیده مثلا من شما رو مستقیم میشم به شما میدم که معطل نشید مثلا. یعنی از این قلق ها و از این ریزکاری ها باید آدم استفاده بکنه برای اینکه بتونه ارتباط های در واقع غیر حضوری رو هر دو شما ساپورت کنه، بهتر سامون برسونه و خلاصه کار معطل نمونه دیگه. اینا میگم حالا یه سری قلقای هستش که به نظر من نیازمندی هستش که یک جلسه جداگونی برش گذاشته بشه و پرسش های ویژه راجع به همین قضیه مطرح بشه تا آدم بتونه خیلی ریز وارد این قضیه بشه. کلیات همینه بود که خدمت شما گفتم.
بذار فکر بکنیم که یک کسی هستیم که هیچ اطلاعی از بحث اپراتوری نداریم. به من بگو وقتی یک نفر وارد یه سازمانی بشه دقیقاً وظیفش چیه؟ چی کار باید بکنه و چه چیزهایی به عهده اون نیست اصلا؟ یعنی چه کارهایی که ما فکر میکنیم مال اپراتوره مال اون نیست، کسی دیگه ای باید انجامشون بده؟
ببینید من باز این سوال رو اینطوری پاسخ میدم که بستگی داره که اون فرد کجا کار کنه. ببینید یه وقت هست شما توی فرض کنید مثلا شرکت هواپیمایی کار میکنی، یه وقت هست تو بیمارستان، یه وقت هست تو هتل، یه وقت هست توی یک فرض کنید شرکت خدماتی مثلا کار میکنی. حالا این خدمات میتونه مثلا یه شرکت چه میدونم تامین کننده تجهیزات پزشکی باشه یا هر چیز دیگه، اصلا هر مقوله دیگه. هم به این بستگی داره که در واقع اون در واقع جایی که شما داری کار میکنی دقیقا انتظاراتش چی باشه و اون گستره کاریش به چه شکل باشه اصلا نمیشه مشخص کرد. ببینید اینطوری اولیاتو من گفتم، اینکه اطلاعات اپراتور باید بالا باشه راجب اون در واقع حالا سیستمی که میخواد واردش بشه باید اطلاعات اولیه‌اش بالا باشه. بعد که اونجا وارد شد این وظیفه و این چارت براش تعریف میشه که آقا دقیقاً تو چه کار باید بکنی و ما چه انتظاری از تو داریم. اصلا نمیشه به صورت مشخص گفت، چون اپراتوری مسئله ای که واقعا در واقع تغییرات زیادی درش حاصل میشه، یعنی بسته به اون جایی که شما میخوای وارد بشی باید در واقع خودتو یه جورایی وفق بدی و تطبیق بدی یه جورایی، دقت میکنی؟ یعنی اصلا اینطور نیست که مثلا مثل فرض کن شما یه جایی میری مثلا میدونی میخوای کار حقوقی انجام بدی، میخوای چون کار حسابداری انجام بدی، ولی این یه جورایی میشه گفت که یه جور عربیش هم میگم زو ابعاده، خیلی راحت بگم اصلا نمیشه مشخص کرد که دقیقا شما چه کاری باید، بسته به اون سیستمیه که شما واردش میشی، همونطور که اشاره کردم دیگه، مثلا توی هتل باشه یا توی آژانس هواپیمایی باشه و حالا جای دیگه. ولی اون چی که گفتی که اپراتور چه کارهایی رو وظیفش نیست انجام بده، باز این هم بستگی به اون جایی داره که شما از بوده شما که کار میکنی. مثلا من دیدم جایی رو که به واسطه اینکه مثلا کوچیکن، خب یعنی اون حالا ساختمونی که داره درش کار میشه کوچیکه، ممکنه مثلا اون مخاطبم که شما زنگ بزنی همچین اشرافی داشته باشه، مثلا میگه فلانی جواب نمیده، بعد اون وقت شما باید برید دم اتاقش بگی ببینی هست یا نیست. ولی مثلا توی ساختمون 8 9 طبقه با چه میدونم 1000 نفر کار میکنه، شما این کار نمیتونی بکنی. یعنی اگرم بخوای خب شما بری پس جواب بقیه رو کی میده؟ بعد اون وقت وقتی برگردی اونا ممکنه مثلا زنگ بزنن به مسئول اون بخش بگن که بخش تلفن خونتون جواب نمیداد. یعنی یه جوری باید شما کار بکنی، شما این نوعی رو عرض میکنم، شما یه جوری باید کار بکنی که بتونی در واقع رضایت هم درون سازمانی رو جلب بکنی هم برون سازمانی. یه مقداری این میگم کار رو یه کوچولوی همچین ظریف میکنه، اینی که باید خودتو تطبیق بدی، یعنی کسی که وارد این کار میشه باید این مسائل رو هم در واقع تحمل بکنه و خودشو با اون حرف هماهنگ بکنه با سیستم. بنابراین ولی خب یه جایی هستش که نه، شما مثلا فرض کن امکان پیج رو در اختیارتون میگذارن، به قول شما شما میتونی خیلی راحت پیج بکنی اگر کسی مثلا جواب نمیده. فرض کنید حتی جایی هست، من خودم در واقع رفتم، حتی پیج میکنن مثلا میگن فرض کنید واحد فلان پاسخ به تلفن مثلا، یعنی مهم نیستش تو اداره میشه، ولی یه جایی هم هستش که شما اینو نمیتونی بگی، چون هم اون کسی که شما این خطاب رو بهش میکنی ممکنه بیاد بگه آقا چرا میگی جواب تلفن بدم. خب یعنی خیلی ظریفه، اصلا یه عجیب غریبه این. بعد اینکه همین که مثلا فرض کنید ممکنه تو اون اداره بیان بگن که آقا چرا اینقدر تونتون پیج میکنی، اون وقت شما باید به ایشون پاسخ بدی که چرا تونتون پیج میکنی. از اون طرف اگه پیج نکنی، اون فردی که گفته پیج کن میگه چرا پیج نکردی. بنابراین یه خورده کارو ظریف میکنه، شما باید یه جوری سعی بکنی حد وسط رو نگه داری. حالا ما که این بحث پیج رو نداریم، ولی زنگ زدن میگن که فرض کن مثلا فلانی جواب نمیده، شما نمیشه پیجش کنین، بعد خب تانت خاصی بهش بگی که ببخشید ما امکانی پیج نداریم. من بعد اون وقت میتونی در واقع اون راهایی که هست رو بهش پیشنهاد بدی، بگی آقا من شماره مستقیمش رو بهت میدم، یا لطفاً چند دقیقه دیگه تماس بگیرید، یا مثلا فرض کنید بهش بگی که فعلا مشغوله، اونم میگه که یا در واقع من هولد کن، یعنی پشت خط میمونم، یا اینکه بعداً تماس میگیرم. یعنی یه جورایی باید خیلی حواس آدم جمع باشه که بتونی در واقع هم رضایت مخاطب رو جلب کنی، هم در واقع یه جورایی باعث چه میدونم آتو به اون در واقع درون ساز آتو دادن به درون سازمان خودت نشی. میگم این سری در این حال که یه خورده سخته ولی شیرینی خاص خودش هم داره.
جنسیت چقدر مطرحه توی این کار؟ بیشتر خانوما به نظرت میتونن موفق باشن توی این کار یا آقایون، یا اصلا چنین چیزی رو نمیشه گفت؟
هم میشه گفت هم نمیشه گفت. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی جا هستن شما خودت توی این در واقع آگهی هایی که میدن اصلا خودشون دقیقا اونجا قید میکنن که فرض کنید ما یک منشی مثلا تلفنی خانم میخوایم، مثلا برای اینکه احساس میکنن که مثلا حالا به دلایل مختلفی اونطوری بهتره، مثلا کار خودشون هم بیشتر پیش میره و بهتر پیش میره. ولی جایی هستن که نه، خیلی براشون مهم نیست. ولی میگم باز من فکر میکنم، یعنی به نظرم میرسه که این بحث جنسیتی بیشتر توی مشاغل کوچیک تقریبا میشه گفت مطرح میشه. مشاغل کوچیک از این جهت عرض میکنم که مثلا یه شرکت خاصی فرض کن مثلا انتظار داره که منشیش رو از خانم ها انتخاب کنه، ولی این در ادارات یا مثلا در بیمارستان ها تا توی هتل ها بازم میتونم بگم که بله همون قضیه اول بیشتر صدق میکنه طبق تجربه که من میشه. تو بیمارستان ها و نمیدونم حالا وزارت خونه ها و اینجور چیزا اینا نه خیلی مهم نیست، ممکنه ترکیبی کار بکنن یا آقا یا خانم شیفتی مثلا کار بکنن، این خیلی چیزه. ولی بیشتر در مورد هتل ها، آژانس های هواپیمایی، شرکت های خصوصی و اینها این تفکیک رو گاهی اوقات حالا انجام میدم. من اینو به این دیدم که حتی میگم تو اون آگهی که میزنن برای جذب این قضیه رو حتی قید میکنن مثلا. ولی خب به هر حال این 100% هم نیستش یعنی، ولی میگم بیشتر اون کفه سنگینی میکنه دیگه که خانم ها رو بیشتر به کار میگیرن تا آقایون رو.
سوال بعدی که میمونه درباره درآمد این کار و میزان کاریه که شما باید به عنوان حالا یک کار عرفی انجام بدی. چند ساعت در روز معمولا این کار حالا شیفتی انجام میشه و درآمدش چقدر معمولا در ماه و آیا امکان پیشرفت هم درش وجود داره یا نه؟
جسارت من در ادامه اون پاسخ قبلی اینو عرض بکنم که ببینید فرض فهمید توی شرکتی شما میرید، ممکنه که علاوه بر این که مثلا شما کار اپراتوری رو باید انجام بدی، باید مثلا اگه بچه ها بتونن که من خیلی رو دیدم واقعا تو این زمینه واردن، مثلا کار به قولی ماشین نویسی حالا به قول قدیمی ها یا همون تایپ رو خیلی خوب بلدن، خب این میتونه یه قابلیت براشون محسوب بشه و در واقع بتونن از این به قولی میگن مهارتی که داره فرد تو اونجا استفاده بشه. ممکنه گاهی اوقات در واقع توی یک شرکتی مخصوصا توی شرکت ها علاوه بر انتظار این که باید مثلا طرف پاسخ خوده بشه میگن آقا مثلا ما این انتظارات هم داریم، شما میتونی اینو برآورده بکنی، برای اینکه خب الان دیگه خودت بهتر از من میدونی دیگه دنبال این هستن که نیروی انسانی رو کمتر بکنن دیگه. یعنی یه نفر تقریبا چند تا کارو با هم انجام بده. میگم اگر بچه‌ها بتونن در واقع اون مهارتاشون هم بالا ببرن و در واقع تو بحث آی تی هم کمون که ما میبینیم که خیلی استقبال میشه، بچه‌ها میرن بر دوره‌ها رو میگذرونن، مهارت‌های رو میگذرونن، این خیلی میتونه کمکشون بکنه مخصوصا امروز روز. حالا قدیما خیلی چیز نبود ولی الان خیلی میتونه کمکشون بکنه. در مورد درآمد و اینها ببین باز بستگی داره دیگه. شما مثلا توی شرکت بر اساس اون قراردادی که در واقع با شما میبنده و عرضم بوده شما که اون بحث بیمه و این مسائل اینا بستگی داره که چطور بخواد کار بکنه دیگه، میدونی که انواع اقسام چیزا هست دیگه. ولی خب در مورد ادارات و اینها اگر اول که معمولا وارد میشن به صورت شرکتی وارد میشن، بعد اگر اون قابلیت خودشون اثبات بکنن و اینها باشون قرارداد میبندن و قرارداد حالا ما انجام کار مشخص داریم، انجام کار معین داریم که باز انجام کار معین خب شما خود میدونید که حرفه‌ای داره غیر حرفه‌ای داره که معمولا برای بحث اپراتوری این باز بسته به اون آیین‌نامه‌های داخلیشون داره. ممکنه مثلا طرف داره کار اپراتوری انجام میده ولی براش حرفه‌ای بزنن مثلا، خب یعنی یه پستی هم بهش بدن، ولی بعضی جاها ممکنه نه بگن آقا شما درسته مثلا لیسانس حقوق داری ولی چون داری کار غیر حرفه‌ای انجام میدی، در واقع به اون رسته شغلت نمیخوره، بنابراین غیر حرفه‌ای باش حساب می‌کنم. خب غالبا رو حقوق تاثیر میگذاره دیگه. مثلا وقتی یک فردی که پیمانی هست، مثال دارم میگم، 10 تومن میگیره، یک فردی که قرارداد فرض کن انجام کار معین حرفه‌ای هستش، این فرض کن مثلا 9 تومن یا 8 تومن هر چی میگیره، اونی که غیر حرفه‌ای انجام میده نهایتش خیلی بگیره، مثلا میشه 7.5 مثلا دارم میگم. بله این روی قضیه تاثیر داره. باز میگم بستگی به اون جایی که آدم وارد میشه. بعضی همکاری میکنن، بچه‌ها رو یه جوری هواشون رو دارن، ساپورت میکنن اینا. بعضی جا میبینی نه، خیلی سفت و سخت به قول معروف به این بحث درآمد گیر میدن و از به قول معروف هر چیزی استفاده میکنن برای اینکه حتی شده مثلا لیسانسش رو لحاظ نمیکنن تو حکمش، نمیدونم با همون، یعنی طرف لیسانس گرفته همون دیپلمش رو حساب میکنن و بنابراین خب بر اون اساس بهش حقوق میدن. اینه که بازم همه چی بستگی داره به اون جایی که شما وارد میشی و به اون نحوه در واقع به اون سیاست های درون سازمانی اونها و تعاملاتی که بچه ها میتونن با مسئولین خودشون داشته باشن. این عواملی هستش که تاثیرگذار بر بحث درآمدش. در مورد پیشرفت و اینها که گفتی، من همیشه فکر میکنم که این قضیه میتونه با نوع سکوی پرتاب باشه. بچه های بودن که در واقع با همین اپراتوری وارد شدن، بعد بسته به اون رشته‌ای که خوندن و مطالعه کردن و اینها، تونستن که در واقع خودشون رو بالا بکشن، پست بگیرن و برن تو اون بخش مربوطه کار بکنن. مثلا فرض کنید کسی اپراتور بوده، فرض فرمایید لیسانس مثلا علوم سیاسی داشته یا چه میدونم به اصطلاح لیسانس روابط عمومی داشته مثلا. خب رفته واقعا تو اون بخش مربوطه، بعد که لیاقت خودش رو ثابت کرده یا عرضم به حضور شما تونسته در واقع به نحوی در واقع قانع بکنه اون مسئولین رو که آقا من توی اونجا مفیدترم، که این بسیار در واقع اون تعامل سازنده بچه ها با اون بخش داره و بسته به این بسیار به این داره که چقدر واقعا اکتیو باشن و نباید در واقع به این اکتفا بکنن که آقا ما الان دیگه توی این بخش تلفن خونه داریم کار میکنیم و هیچ جای پیشرفتی برای ما نیست. ضمن این که خب به هر حال به واسطه این که یه مقداری شاید کار فیزیکیشون کمتر باشه و توی یه جا مثلا باشن، میتونن در حین کار اون موقعی که آنتراک دارن یا اگر دو نفر هم مثلا میتونن با هم به صورت تقسیم ساعت با قنار کار بکنن، مطالعات دیگه داشته باشن و بتونن حداقل اون پارت دیگه از روزشون رو به یه کار دیگه اختصاص بدن. یعنی میگم اینا چیزایی که میشه انجام داد، ولی خب این که توی اون اداره آیا میتونن پیشرفت کنن، نه بله میتونن این کار انجام بدن و مسئله خاصی نیست. باز میگم همه چی برمیگرده به اون عواملی که از اول تا حالا اشاره کردم دیگه، همه اینا دخیله توی این قضیه.
بسیار عالی، کلید واژه صحبت‌های تو این شد که کاملا بستگی به انتخاب و شکل انتخابشون داره که چطور میتونن انتخاب بکنن. محمد درویشی از تو خیلی خیلی متشکرم. فکر میکنم اون چیزی که میتونست چند و چون کار اپراتوری رو نشون بده از تو پرسیدم و این گفتگوی بسیار مفیدی شد. اگر در پایان صحبتی داری من در خدمتت هستم.
خواهش میکنم. من فقط نکته که میتونم بگم اینه که بچه ها در واقع حالا اونایی که دارن الان درس میخونن، تا جایی که ممکنه به در واقع آنچه که در کلاس بهشون ارائه میشه اکتفا نکنن، سعی بکنن که واقعا سطح اطلاعات خودشون رو تو رشته‌ای که دارن میخونن ببرن بالا، برای اینکه واقعا حرفی برای گفتن داشته باشن و بتونن تو آزمون‌های مختلفی که برگزار میشه شرکت بکنن و واقعا اون رتبه‌ای لازم رو بیارن، چه در آزمون کتبی و در مصاحبه و گزینش هم باید اینقدر اطلاعاتشون بالا باشه که کسی نتونه واقعا بهانه بیاره. یعنی مثلا اون مسئله فیزیکی که ما داریم، مسئله جسمانی که داریم به قول معروف هستش، بعد اینها هم میشه در واقع مزید بر علت که اینا بخوان بهانه تراشی بکنن. متأسفانه این مشکلی که ما داریم دیگه، همون باش مواجهن. ولی بچه‌ها اگر واقعا حرفی برای گفتن نگذارن و جایی برای بهانه تراشی نگذارن، هیچ کسی نمیتونه که جلو پیشرفتشون رو بگیره. و خب یکی از دغدغه‌های من همواره این بود که خب چرا مثلا فرض کنید که ببین کار که آر نیست، ولی به هر حال کسی که مثلا لیسانس داره یا فوق لیسانس داره، شما خود در جریان دیگه، ما داریم بچه‌هایی که فوق لیسانس دارن یا حتی در شرف در واقع گرفتن دکترا هستن، اخذ مدرک دکترا هستن، دارن کار اپراتوری انجام میدن. من میگم که این باعث میشه که اون کسی که حالا طبق تحصیلات قدیم مثلا تا سیکل خونده یا دیپلم داره یا هر چی، حالا به هر دلیلی یا نخواسته یا نتونسته یا چنم امکاناتش نبود یا به هر دلیلی نتونسته ادامه تحصیل بده، خب این فرد میتونه در واقع این کار رو انجام بده، یعنی اطلاعاتش رو کسب بکنه، مهارت آموزی بکنه، بتونه خودش رو وفق بده و این کار انجام بده. و در واقع کسانی که لیسانس دارن یا فوق لیسانس دارن تو هر رشته ای، اونا برن سر کار اصلی خودشون که جا برای بچه دیگه هم باز بشه، چون بالاخره با تجربه مسائلی که هستش و محدودیت هایی که از لحاظ انتخاب شغل ما تقریبا میشه گفت داریم، اون وقت جا برای این بچه های خورده عرصه برشون تنگ میشه دیگه. کسایی که میگم سیکل دارن، پنجم هم، دیپلم هم، هرچی اصلا، اینه که باید یه مقداری بچه ها سعی بکنن، یعنی حتی یکی از چیزایی که در نظر میگیرن این باشه که حتی به قیم در واقع برای این که به نفع بچه های دیگهی که پایین تر از اونها هستن تموم بشه و ضمن این که خودشون هم بتونن به مدارج بالا برسن، من خواهشم اینه که حتما و حتما در واقع تو هر رشته‌ای که مطالعه میکنن سعی بکنن که اصلا به مسائل سر کلاس اکتفا نکنن و مطالعات جانبی هولوش رشته خودشون حتما داشته باشن که بتونن موفق باشن و کسایی هم که در وارد این مسئله میشن نگران نباشن، میتونن با یه مقدار وقت گذاشتن، با یه مقدار سیاست، با یه مقدار صبر و حوصله و عرضم بود شما که اون متانتی که از خودشون به خرج میدن، اون خوش برخوردی که در واقع القا میکنن و اون پرستیجی که برای خودشون ایجاد میکنن. و حالا یکی مسئله که من یاد دارم، بچه ها درست کار اپراتوری انجام میده اما باید سعی بکنن که واقعا خودشون رو خیلی به قول معروف میگن بروز نگه دارن، چه از لحاظ به اصطلاح برخوردی و چه از لحاظ این که در واقع سعی بکنن که حتی به ظاهر خودشون بسیار بسیار رسیدگی بکنن. این چیزی که خیلی بهش توجه میشه و به هر حال باز بستی داره. مثلا فرض کنید کسی توی هتل مشغوله، باید بگه که خب حالا چون من اپراتوری انجام میدم مثلا خیلی مهم نیستش که من کار خاصی انجام بدم یا چیزم مثلا ظاهر چیزی داشته باشم، نه. به هر حال این کسی که در این هتل رو میگردونه انتظار داره که تمام در واقع کسی که به کار گرفته طوری عمل بکنن که براش جذب مشتری بکنن، جذب مشتری بکنن. اینو تکنیک های هستش که بچه واقعا خیلی باید حواسشون باشه و حتی مطالعه که به نظر من داشته باشن توی این حوزه، واقعا تکنیک های جذب به صورت اصلا قوانین جذب چطور کار میکنه، اینا چیزه هستش که میتونه واقعا تو کارتون بکنه، چه در واقع در ارتباط تلفنی که دارن با افراد و چه حتی جایی هستش که ممکنه طرف موقعیت مثلا اتاقش یه جوری باشه که در طول روز حداقل 50-60 نفر بیان برن در واقع باش برخورد داشته باشن. اینا خیلی میتونه کمک بکنه، هم کارفرما رو راضی نگه داره، هم خود اون فرد احساس رضایت شغلی بکنه، همین که حتی به ارتقاش کمک بکنه. یعنی مثلا میگم خیلی ساده شو بگم، طرف میاد میگه حیف مثلا فلانی نیستش که مثلا با این همه قابلیت، با این همه مهارت، با این همه توانایی، با این همه توانمندی مثلا فقط محدود به پاسخگویی به تلفن باشه، همین میشه براشون یه سکوی پرتاب. یعنی در آخر اینو عرض میکنم که کلا به نظر من اپراتوری یک در واقع انگار که مثلا شما روی میتونه شما رو تبدیل به یه اسپند روی آتیش بکنه، خیلی راحت بهتون بگم، یعنی خیلی راحت میتونید از اینجا بپرید و برید در واقع با اون چیزی که میخواید برسید. اینه که میخوام بگم بچه ها اگر یه وقتی با این مسئله مواجه شدن نگران نباشن، اگر واقعا خودشون پروپیمون باشن میتونن از اینجا خودشون رو در واقع به جاهای خیلی بالاتر توی حالا یا همون اداره یا جای دیگه که بعدن براشون امکانش فراهم میشه در واقع به اونجا خودشون رو برسونن. و خب اگر رزومه خوبی هم داشته باشن مطمئنن تو اون تحقیقات محلی که مثلا میگم از یک اداره دیگه در موردشون میشه، خب قاعدتا وقتی که پاسخ کارفرمای قبلی مثبت باشه میتونن در واقع از این در واقع استفاده بکنن و خودشون رو به جای بالا برتون. خیلی عذرخواهی میکنم که به اصطلاح شاید توضیحات زیادی رو دادم، ولی خیلی خوشحال شدم که لطف کردید و به من وقت رو دادید و این اجازه رو دادید که اطلاعات خودم رو در اختیار بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند قرار بدم. و امیدوارم که شما هم در کارتون موفق باشید و سربلند و خداوندگار رو نگهدارتون باشید.
متشکرم از تو محمد درویشی عزیز. مسلماً اطلاعاتی که در اختیار من و مخاطبین گرامی نشریه مانا گذاشتی بسیار بسیار ذی قیمت و قابل توجهه. شنوندگان عزیز نشریه مانا، انشاءالله در ماه آینده با یک شغل دیگه در خدمت شما خواهیم بود. تا اون موقع همه شما دوستان رو به خدا میسپارم. شب و روزتان خوش.